بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين موجيكنا دريمنا قال علي عليه السلام لا هداية لمن لا علم له. هدایتی نیست برای کسی که علم ندارد. یعنی حتما باید علم باشه تا انسان راهنمایی بشه. العلم یرشد که و الزهد یسهل لک الطریق. علم انسان را راهنمایی میکنه، زهد هم حرکت کردن در مسیر را برای انسان راحت میکنه. انسان اگر تعلق داشته باشه به خوردن، به خوابیدن، به هواهای نفسانی، ممکنه علم داشته باشه ولی این مسیر رو نتونه طی بکنه، برای اینکه غلبت الهوا بهش اجازه نمیده. آدم ممکنه بدونه که راه موفقیت چیه، زحمت کشیدنه، ولی هواهای نفسانی با آدم اجازه ندن. به همین جهت العلم یرشدو که و زهدو یسهل لک الطریق. این قطع تعلق از این هواهای نفسانی مسیر رو برای انسان راحت میکنه. لذا یک انسان حکیم از همون اول باید این لذات را از قلب خودش بیرون بکنه تا بتونه موفق بشه. بحث ما در تعریف کلی و جزئی بود. عرض کردیم که گاهی از مواقع مفهوم مفهوم بر دو قسمه، گاه خود مفهوم از جانب مفهوم منع صدق بر کثیرین هست، گاهی از مواقع از جانب مفهوم منع صدق بر کثیرین نیست. اگر از جانب مفهوم منع صدق بر کثیرین باشد بهش میگیم جزئی، و اگر از جانب مفهوم منع صدق بر کثیرین نباشه این رو بهش میگیم کلی. اما از این که اصلا صدق بر کثیرین داشته باشه یا صدق بر کثیرین نداشته باشه، به هر حال از جانب مفهومش اگر منع صدق بر کثیرین نداشته باشه بهش میگن مفهوم کلی. من صدق بر کثیرین یعنی من صدق بر مصادیق کثیر. مفهوم کلی به مفهومی میگیم که از جانب مفهوم من صدق بر کثیرین نداشته باشه. جلسه قبل عرض کردیم که اگر شما مفهوم به ماهو مفهوم را لحاظ بکنید هیچ وقت منع صدق بر کثیرین پیدا نمی کنه. خودش صدق بر کثیرین دارد فی حد نفسه. منع صدق بر کثیرین از جانب خارج است. مثلا شما بگید که تمام خصوصیات یک شخص را در یک مفهوم دخالت بدید، زمانش رو، مکانش رو، همه نسبتهاش رو لحاظ بکنید، اون مفهوم البته بیش از بر یک نفر صدق نمی کنه، اما منع صدق بر کثیرینش به جهت خود مفهوم نیست، به جهت واقعیت خارجیه. در خارج یک مکان دو شخص را نمیپذیرد، واقعیت خارجی. یک مکان در یک زمان دو شخص را نمیپذیرد، چون خارج نمیپذیرد این مفهوم صدق بر کثیرین ندارد. پس اگر به خود مفهوم، به ما هو مفهوم نظر بکنید هیچ وقت منع صدق بر کثیرین پیدا نمی کند. همیشه صدق و الکثیرین دارد. و همین جهت گفتن خصوصیت مفهومیت خصوصیت کلیته، مفهوم فی حد ذاته کلیه. این مطلب رو جناب شیخ هم در الهیات شفا آوردن. در الهیات شفا در بحث تشخص ماهیت اونجاها شیخ فرموده ذم یک مفهوم به مفهوم دیگر فقط باعث تضییق اون مفهوم میشه، اون مفهوم تخصیص پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه، تمیز پیدا میکنه. مثلا یه وقت میگید که انسان، این مفهوم انسان یصدق بر همه انسان ها، بعد میگید انسان ایرانی، تا این قید رو بهش اضافه کردید مفهوم شما تخصیص خورده، تخصص پیدا کرده به یک افراد خاصی. افرادی که غیر ایرانی هستن رو شامل نمیشه. البته اگر اون افراد غیر ایرانی ایرانی بودن این مفهوم برشون صادق بود، ولی اون افراد ایرانی نیستن، چون اون افراد ایرانی نیستن این مفهوم بر اونها صادق نیست. پس اگر این مفهوم بر اونها صادق نیست چون اونها ایرانی نیستن، مال یه جای دیگه هستن. اگر گفتید انسان ایرانی قومی، خب اگر گفتید انسان ایرانی قومی محدوده مفهوم کوچکتر میشه. انسان ایرانی قومی که میرزا باشه محدوده مفهوم کوچکتر میشه، خیلی از افراد خارج میشن. انسان هستن، ایرانی هستن، قومی هم هستن، ولی میرزا نیستن. انسان ایرانی قومی میرزایی که فی زمان مرحوم میرزای قومی بود، تو اون زمان بود. خب تو اون زمان همه اون افرادی که این خصوصیات رو داشتن رو در بر میگیره، در خارج از اون زمان رو دیگه در بر نمیگیره. یعنی الان اگر ما یک کسی داشته باشیم میرزا باشد قومی باشه، این مفهوم دیگه شامل او نمیشه، چون گفتی در زمان کذا. انسان ایرانی قومی میرزای فی زمان کذا، فی مکانی که مرحوم میرزای قومی بود، صاحب قوانین. خب مفهوم تخصیص خورد. هی یکی یکی قید بیار قید بیار قید بیار، زیق میکند مفهوم شما را تا جایی که بر بیش از یک مصداق دیگه صدق نمیکند. اما اگر بر بیش از یک مصداق صدق نمیکند به جهت خود مفهوم نیست، مفهوم تخصیص خورده، دایرش کوچکتر شده، اما قابلیت صدق بر کثیرینش از بین نرفته، هنوز قابل صدق بر کثیرین دارد. به همین نکته، یعنی جناب شیخ، شیخ الرئیس به همین نکته تفتن پیدا کرده و توجه پیدا کرده. به این نکته بعد از شیخ هم خیلی ها بهش توجه پیدا نکرده بودن. یعنی یک کسی مثل بهمنیار، ایشون وقتی به مفهوم جزئی که رسیده گفته علت جزئی بودن یک مفهوم قید خوردنش به مکان کذا و زمان کذاست. مرحوم خواجه با اون عظمت علمیشون به این نکته تفتن پیدا نکرده، فرموده منشأ جزئیت یک مفهوم همین تخصصاتی هست که به مفهوم شما میزنی. مثلا مفهوم زید همون انسانی که شکلش اینجوریه، همه خصوصیات را درش دخالت میدید، میگه این خصوصیت‌های زمانی و مکانی رو که درش دخالت میدی میشه جزئی. مرحوم خواجه این حرف زده، با اینکه مرحوم خواجه و بهمنیار بعد از شیخ بودن، ولی شیخ به این نکته توجه پیدا کرده، مثل مرحوم خواجه و بهمنیار به این نکته توجه پیدا نکردن. بعد خود شیخ در ادامه میگه، میگه اگر بخواید یک مفهومی جزئی بشه فقط یک راه داره و اون این است که شما حیثیت اشاره به یک شخص خارجی و عینیت را درش لحاظ بکنید، اینو بعد درش باشه. اگر اینو درش لحاظ کردید مفهوم شما جزئی میشه. پس مفهوم میتونه از جانب خود مفهوم جزئی بشه، به شرطی که حیث اشاره به یک مصداق خارجی را درش لحاظ بکنید. اگر حیث اشاره به یک مصداق خارجی را درش لحاظ کردید، مفهوم شما از جانب مفهوم میشه جزئی. این نکته را جناب شیخ فرموده. آقای اسیرالدین ابهری که از فلاسفه و عرفای بزرگم بوده، یک کتابی داره تمهید القواعد که یک کتاب عرفانی است و الان هم از کتابهای درسی هم هست، بعد از پایان دوره فلسفه و اسفار و اینها این کتاب رو به عنوان اولین کتاب عرفان شروع میکنن بخوندن. ایشون یک کتابی داره المناهج فی المنطق، اونجاها ایشون هم باز به این نکته اشاره میکنه. آقای ابن تور نه معذرت میخوام اسیرالدین ابهری یک کتابی داره به نام تنزیل الافکار. در کتاب تنزیل الافکار یک کتاب دیگه است، دربارش عرض میکنم الان. یک کتابی داره به نام تنزیل الافکار، در اون تنزیل الافکار ایشون این نکته رو اشاره میکنه، میگه مفهوم اگر بخواد جزئی بشه باید حیث اشاره به عینیت خارجی را درش لحاظ بکنید، میشه جزئی، در غیر این صورت جزئیت پیدا نمیکنه. بعد مرحوم خواجه یه نقدی برش نوشته، تعدیل فی نقد تعدیل الافکار، تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار، فرمایشات جناب اسیرالدین ابهری را نقد کرده. در نقد فرمایش جناب ابهری مرحوم خواجه می‌فرماید که نه، اشاره به عینیت خارجی ملاک جزئیات نیست، ملاک جزئیات وضع خاص است و زمان خاص و مکان خاص. یعنی ایشون مرحوم خواجه باز از اون حرف، با این که ایشون تصریح کرده است بر این مطلب که ملاک جزئیات یک مفهوم اشاره است، مرحوم خواجه این حرفو برگردونده، گفته نه این حرف درست نیست و اشکال گرفته به این حرف. یک کتاب دیگه هم هست، کتاب المناهج فی المنطق مال جناب ابن ترکه اصفهانی، اصفهانی هم هست، ترک نیست، ابن ترکه اصفهانی، ایشون شارح کتاب قواعد التوحید، همین کتاب عرفانی که عرض کردم بعد از خوندن کتاب‌های اسفار و دوره‌های فلسفه این کتاب رو به عنوان اولین کتاب عرفان شروعش می‌کنن. ایشون در کتاب المناهج فی المنطق به همین نکته اشاره کرده، قبل از مرحوم ملا صدرا و اینها هم بوده. ایشون در این کتاب می‌فرماید ملاک جزئیت یک مفهوم، یعنی جزئی شدن یک مفهوم به جهت لحاظ حیث اشاره است. بعد شروع میکنه به دستبندی کردن حیث اشاره، میگه گاهی از موقع حیث اشاره در اون وضعی است که واضع وضع کرده، مثل اعلام شخصی، در اعلام شخصی واضع وقتی اسم یه شخص را میگذاره زید، اینجور نیست که زید را وضع کرده باشد برای هر مفهوم که با این خصوصیات باشد ها، برای مثلا پسر با این شکل و با این قد و قواره و با در زمان کذا و با فلان این حرفا، اسم زید رو نذاشته، اسم زید رو گذاشته بر همون مفهومی که اشاره دارد، بر چی؟ بر این عینیت خارجی، لذا اشاره را واضح درش لحاظ کرده. گاهی از مواقع هم که نه، مفهومی جز اشاره ندارد، مثل اسم اشاره، اسم اشاره اصلا وضع به اشاره کردن به یک عینیت، هازا، زاکه، زالکه، امثال این حرفا. گاهی از موقع نه، یک مفهومی دارد به علاوه یک اشاره، یک مفهوم اشاره که وضعش هم وضع خاص نیست، یعنی واضع او رو وضع نکرده برای اشاره به یک عینیت خاص، مثل زمائر، زمائر وضعشون عامه ولی موضوع لهشون چیه؟ خاصه، یعنی کلمه هو را وقتی که واضح وضع کرد برای هر او وضع کرد، هر کی او باشه، اما وقتی به کار می‌برید برای یک اوی مشخصی به کار میبرید. وقتی میگید هوه، این هوه شما مرجع ضمیر مشخصی دارد. به همین جهت اشاره به یک عینیت خاص را واضع درش لحاظ نکرد، اما اصل اشاره را به عنوان جزء المعنا درش لحاظ کرد. گفت هوه یعنی اوی که اشاره به یک شخصی دارد، برخلاف زید. در زید اون واضح وقتی که وضعش کرد اشاره به شخص معینش هم درش لحاظ کرد، گفت اسم زید رو گذاشتم برای پسرم، برای این یکی پسرم گذاشتم. پس اشاره به شخص مشخصی در وضعش هست، اما در ضمائر اشاره به شخص مشخصی درش لحاظ نشده. صرف اشاره به یک مشار الیه معین و ما درش لحاظ شده، اما این که خود اون مشار الیه معین کی باشد واضع درش لحاظ نکرد. میخواسته استعمالش عام باشد، کلمه هوه رو برای هر کسی که خواستی به کارش بری، بلا وضع خاص، بدون اینکه یه وضعی قرار داده باشی براش به کار بری. غرض اینه که ایشون اومده این حیث لحاظ اشاره رو هم دستبندی کرده، قشنگ گفته که چرا معارف که در ادبیات میگن اینها معارف هستن، چرا به اینا میگیم معارف؟ به علم چرا میگیم معارف؟ از معارف است، معرف است. تمام این معارف را که شما نگاه بکنید ببینید حیث اشاره درشون ملحوظه، الذی درش حیث اشاره ملحوظه. مضاف به معرفه هم خب به اعتبار همون مضاف الیهشه، یعنی هر چه که در اون مضاف الیه شما لحاظ کردید همون در مضاف ملحوظ است. یعنی اشاره‌ای که از جانب مضاف الیه اومده در جانب مضاف لحاظ میشه. غلام و زیدن، نه غلام و عمرن، نه غلام و بکرن، نه غلام کذا. اون همون غلام زیدی که شما میدونی کیه، منم میدونم کیه، مشخصه. یا الف لام عهد، چه عهد ذکری، چه عهد ذهنی، چه عهد حضوری، هر کدومشون که میخواد باشه. اصلا کلمه عهد دقیقا معناش چیه؟ اشاره ذهنیه به یک عینیت، به یک فرد. یبایعونک تحت الشجره، یبایعونک تحت الشجره، با تو بیعت کردن زیر همون درختی که تو میدونی، منم میدونم، امت هم همه میدونن، همونایی که بیعت کردن میدونن کدوم درخت من دارم میگم. اون این از شجره که در اینجا به کار برده شده یک شجره کلی نیست، به حسب مفهومش هم کلی نیست، برای اینکه الف و لام برش اومده تا اون اشاره داشته باشد به یک مصداق خاصی. تحت الشجره، این در کتاب مناهج المناهج فی المنطق جناب ابن ترکه این مطلب را آورده، بهش اشاره کرده و بسیار نکته ارزشمندی هم هست. در بین این متأخرین هم خب جناب استاد مصباح، آیت الله مصباح، در تعلیقه نهایه المرحله الخامسه فی الماهیه، در بحث ماهیت، اونجاها در بحث کلی و جزئی، در فصل کلی و جزئی، ایشون هم یه بحث قشنگی اونجاها آوردن و به این نکته هم ایشون اشاره کردن. فرمودن به مفهوم شما به اعتبار ما بهی یونزر وقتی که نگاه بکنی، گاهی ما بهی یونزر و الی یه فرد خاصی، به این مفهومی که بهی یونزر و الی فرد خاصی میگیم مفهوم چی؟ جزئی. اما اگر نه، بهی لا یونزر و الی یه فرد خاصی، اگر هم بر این فرد صدق کند نبا واهم این که این فرده، به اعتبار این که انسانه. حتی وقتی که میگید کل انسان متحیز، هر انسانی مکان را اشغال میکند و مرادتون از انسان افراد انسان است، اشاره دارد به آقای زید، در همون حال هم اشاره به آقای زید به ما هو زید نداره، اشاره به آقای زید دارد به ما هو انسان، اشاره به امرم داره، اشاره به بکرم داره. زید نبود، یک کسی دیگه بود، انسان بودم، باز همین حرفو میزدیم، اشاره به زید مشخص ندارد. اما وقتی که میگید آقای زید سلام رسون به شما، وقتی که میگید آقای زید به شما سلام رسون، این مفهومی که در ذهن من است و در ذهن شماست، اشاره دارد به یک فرد، به یک عینیت خارجی، و جزئیت یک مفهوم از همین جانب اشاره میاد. پس مفهوم یا فی حد نفسه، فی حد نفسه، اشاره به یک عینیت مشخص دارد یا فی حد نفسه اشاره به یک عینیت مشخص ندارد. اگر فی حد نفسه اشاره به یک عینیت مشخص داشت بهش میگیم مفهوم جزئی، اگر اشاره به یک عینیت نداشت بهش میگیم کلی. پس جزئیت این مفهوم از جانب اشاره به یک عینیت خارجی اومده، لولا این اشاره به مشارن علیه عینی خارجی جزئیتش وقت به مفهوم سرایت نمی کرد. پس اون کسی که گفته مفهوم یا جزئی است یا کلی، مفهوم جزئی آن است که ان امتنع فرض و صدقی علی کثیرین فجزئیان، حرفش حرف درستی است، برای اینکه حیث اشاره در همه جزئیات ملحوظه، چه علم باشه، چه اسم اشاره باشه، چه ضمیر باشه، چه موصول باشه، چه الف و لام دار باشه، هر کدومشون باشه حیث اشاره درش ملحوظ است، و چون حیث اشاره درش ملحوظ است تعریف کاملا تعریف درستی است و مفهوم جزئی هم داریم، مفهوم جزئی هم با همین دقتی که بهش اشاره شد. این تمام مطلب در باب مفهوم جزئی. یعنی چطور میگیم یه مفهوم بدون لحاظ اشاره به یک عینیت خاص بتونه جزئی باشه؟
ما میگیم بالاخره وقتی اگر اشاره کردیم، اشاره هم منظورمون اشاره ذهنیه بود، خب میره داخل همون مفهوم میگه، همش میگه این مفهوم.
بله همینطوره.
پس بازم شد از ماهیه و همون اجزای خود اون مفهوم.
همینطوره. دقیقا این تحلیلی که تا حالا مطرح کردیم جلسه قبل این جلسه، دقیقا میخواستیم به همینجا برسیم که بگیم این که منطقی ها گفتن جزئیت میتونه از جانب مفهوم باشه، حرفشون درسته، قابل قبوله، اما از جانب مفهوم بودن به چه معناست؟ به این معنا که اشاره به عینیت درش لحاظ بشه، ولی اگر اشاره به عینیت درش لحاظ نشه، خب وقتی اشاره به یک فرد مشخص درش لحاظ نشد، ما چطور میتونیم این مفهوم را تخصیصش بدیم به یک فرد مشخص؟ میگیم دیگه نمیشه تخصیصش داد. وقتی نشد تخصیص بدیم، پس مفهوم قابلیت صدق بر کثیرین دارد. پس یک مفهوم یا تخصیصش میدید به یک فرد عینی مشخص، دیگه قابلیت صدق بر کثیرین ندارد، یا اختصاصش نمیدید به یک فرد عینی مشخص، قابلیت صدق بر کثیرین داره. پس المفهوم علی قسمه. برهان بر مطلبم چیه؟ برهان بر مطلبم این است که اگر حیث اشاره به یک فرد معین درش لحاظ نشه، حیث تخصیص به فرد معین دیگه ندارد. وقتی نداشته باشه، پس خود مفهوم قابلیت دارد که بر این صدق بکنند، در این حال اینکه بر اون هم صدق بکنند، بر دیگری هم صدق بکنند. وقتی شما مقیدش نکردی بر صدق بر این شخص، پس قابلیت دارد بر اون شخص هم صدق بکنند، بر هر شخصی صدق بکنند. و اگر درش مقید کردی که بر این شخص صدق بکند، البته بر غیر از این شخص صدق نمی کند، چون شما مقید کردید که فقط بر این شخص صدق بکند. یعنی مفهوم الاشاره،
حتی تو خود اسماء اشاره هم کلی هم مگه اون وقت که اشاره به هم اشاره میشن،
همینطوره، همینطوره.
مثلا آزای این کل رو شاگن که صدا نزدیک هست و آزارش اشاره میشه،
همینطوره،
کلی هست. ولی وقتی به هم اشاره شد، استاق اشاره شد،
همینطور. بله، یعنی واقعا اشاره بشه به یک عینیتی. نسبت به چی؟
نسبت به اشاره به تعیین خارجیش.
اگر اشارهشو کندی میشه کلی. آره میشه.
یعنی واقعا عقلم میشه که در اینی که مثلا ما زید و فرزند فلان حساب می‌کنیم در زمان و مکان مشخص با اون اوضاع خاص خودش، با این حال ما بیام عینیت خارجی رو قطع رابطه بکنیم، بشه یک مفهوم کلی.
خب دیگه، برای اینکه شما شکل خاص داشتن یعنی چشماش مشکی باشه، میگیم مفهوم کلی چشم مشکی، یک مفهوم کلی. ابروش اینجاش بریده باشه، میگیم ابرو اینجا بریده، یک مفهوم کلیه. سرش مواش جلوش ریخته کچل شده، میگیم جلوی مو ریخته شدن، یه مفهوم کلی. چی؟ فی مکان کذا، میگیم فی مکان کذا، یک مفهوم کلی است. فی زمان کذا، یک مفهوم کلی. خارج محال است که بپذیرن.
تو عقل هم نه، از عقل شما تصور میتونی بکنی که در مکان مشخص دو نفر میتونن توافق پیدا بکنن؟
نمیشه تصور کرد چون خارج نمیپذیرن. ببینید مفهوم میگه اگر تونستی توی مکان واحد دو نفر رو جمع بکنی، مفهوم برای هر دوتاش صادقه. در همین مکانی که من هستم، اگه یه نفر دیگه هم بتونه باشه، فی هذا المکان یسبق بر هر دو نفر.
نمیتونیم تصور بکنیم.
میگیم برای این که این مفهومه، میگه اگر این آقا یک کس دیگه هم به جاش بود در همین مکان، بازم این مفهوم برش صحیح میگه. میگیم پس از جانب مفهوم مشکلی نیست در سطح علال بدل میشه؟ احسنتم. علال بدل که شد کثیر میشه دیگه، فقط میشه کثیر علال بدل، کثیر میشه. مفهومم میگیم چی؟ قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشد. خب اگر علال بدل شد قابلیت صدق بارد؟ میگیم بله. همین که قابل صدق بارد، میگیم پس مفهوم قابل صدق بر کثیرین داره. خب معذرت میخوام. خب حالا اگر بخواید یعنی به فرمایش خواجه برسیم، اجازه بدید برای بعدن، یعنی بعد از جلسه. اصل مطلب اگر مشخص شده که این نکته ای که عرض کردم، هم اون کسانی که میگن مفهوم ما هو و مفهوم کلیت دارد و جزئیات در مفهوم ما هو و مفهوم نمیاد، اینا مرادشون چیه؟ و اون کسی که میگه مفهوم جزئی داریم، این مرادش چیه؟ هر دوتا مطلب صحیح هم، فقط بعضی ها به این نکته دقت کردن که جزئیات یک مفهوم منشأش اشاره است، بعضی ها به این نکته دقت نکردن، تفتن پیدا نکردن. پس بعد از اینکه کلی و جزئی را تعریف کردیم، این دستبندی که الان میخوام عرض بکنم جمع‌بندی یه صحبت هایی که تا حالا داشتیم. کلی رو بر دو قسمش میکنیم، میگیم یا بالفعل صدق بر کثیرین دارد، یا بالقوه. بالقوه صدق بر کثیرین دارد یعنی اینکه همین الان مصادیق کثیر نداره، ولی خود مفهوم قابلیت صدق بر کثیرین دارد. همین الان این یه نفر علل بدل نشده، لکن اگر علل بدل می شد، این مفهوم قابلیت صدق داشت. پس صحبت روی چیه؟ قابلیت صدق داشتن ملاک کلیت هست، ولو بالفعل هیچ مصداقی نداشته باشد، یا حتی یه مصداق داشته باشه فقط، نشه دیگه دوتا مصداق هم داشته باشه، هرچی هر جوری که میخواد باشه. به هر حال اگر خود مفهوم به ما هو و مفهوم قابلیت دارد، میگیم بالقوه قوه صدق بر کثیرین را دارد، اگرچه بالفعل صدق بر کثیرین ندارد. پس مفهوم کلی در یک دستبندی بر دو قسمت، یا بالفعل هم صدق بر کثیرین دارد، یا بالفعل صدق بر کثیرین ندارد. اگر بالفعل صدق بر کثیرین داشته باشد، میگیم هم قابلیت صدق دارد، هم بالفعل صادق است. او بالفعل صدق بر کثیرین ندارد، یا هیچ وقت هم صدق بر کثیرین پیدا نکند، به جهت اینکه واقعیت خارجی تکثر در اون فرد را نپذیرد، ولی قابلیت درش هست. مطلب بعدی که از باز نکات قبلی ما این است که منشأ جزئیت یک مفهوم جزئی. مشهور قدما گفتن ذم اعراض خاص به ماهیت کلی، گفتن یه اعراض خاصی را ذمیمه بکنید میشن چیز، میشه جزئی. مثلا انسان، بعد بگو ایرانی، بعد بگو قومی، بعد بگو میرزا، بعد بگو در زمان، در زمان کذا، بعد بگو در مکان کذا، اینا رو هی بیار بهش اضافه کن، بعد مفهومتون بالاخره چی میشه؟ جزئی میشه. محققین از قدما و مشهور متأخرین، لحاظ حیث اشاره در مفهومه. لذا گفتن اگر حیث اشاره رو لحاظ نکنی، هزار تا قیدم که بیزنی بکنی، مفهوم قابلیت صدق داره، قابلیتش از بین نرفته، ولو فعلیتش از بین رفته باشه. و اگر هم اصلا قید نیاری، مفهوم رو کلی کلی بگیری، انسان، لکن مراد شما از انسان کی باشه؟ یه شخص معینی باشه، حیث اشاره درش چی بشه؟ لحاظ بشه. بعد اون مفهوم شما چی میشه؟ وقتی حیث اشاره درش لحاظ شد میشه جزئی. شما بگو انسان ولی منظورت اون باشه، بعد به شما بگن منظور شما از انسان کیه؟ میگیم همون یک امامی که محور عالم هستی، قطب عالم امکانه، او انسانه. میگه کی غیر از اون انسانه؟ خب شما وقتی دارید میگید انسان، دارید چیکار میکنید؟ اشاره میکنید به یک عینیت خاصی. اینجا مفهوم انسان میشه یک مفهوم جزئی، در این حالی که این مفهوم مفهوم انسانه و تخصصات را درش دخالت ندادی، نگفتی فی زمان کذا، فی مکان کذا، پسر فلانی باشه، عمرش اینقدر باشه، هیچ کدوم از اینا رو نگفتی، فقط یک کلام گفتی همونی که مثلا الان نیستش. شما میدونی من دارم کیو میگم، منم میدونم کیو دارم میگم، اون. خب اون رو که اشاره کرد میشه جزئی. تمام شد این تعریف کلی و جزئی. قدما یعنی قبل از مرحوم ملا صدر، محققین از قدما و مشهور متأخرین، مرادمون ابن سینا و بعد از ملا صدر. اینجا فقط اینجاها مرادمون همینه و الا مصطلح نیست. مصطلح خود شیخ هم گاهی از موقع کلمه قدما رو به کار میبره، منظورش ارسطو و این است، فارابی و اونا. مثل مصطلح فقهی نیست، در مصطلح فقهی قشنگ دستبندی کردن، مثلا به علامه هلی هم گفتن از متأخرین، یا به شهید ثانی گفتن متأخر المتأخرین، دیگه تعابیر رو دستبندی کردن. قدما منظورشون فرزن شیخ توسی و امثال این حرف هاست. بعد دیگه این طرفی ها از علامه هلی به این طرف رو میگن متأخرین، شهید ثانی رو میگن متأخر و متأخرین، و به همین کیفیت دستبندی. در مباحث معقول نه، ما همچه دستبندی نداریم. بله دیگه، میگیم مفهوم با هم مفهوم هیچ وقت جزئی نیست، مفهوم با هم مفهوم همیشه کلیه، اما حیث اشاره به عینیت رو درش لحاظ کردید، اینجا ها میگیم مفهوم شما شد جزئی، منع شرکت از جانب مفهوم شد. از جانب مفهوم به ما هو مفهوم میگیم نه، از جانب مفهوم به ما هو این که یه لحاظی بهش اضافه کردید. مفهوم به ما هو مرآت یک عین خارجی. مفهوم بر دو قسمه، گاه بهی یونزر الى عینیت خارجیه، گاه لا یونزر بهی الى عینیت خارجیه. اولی رو میگیم چی؟ جزئی، دومی میگیم
کلی.
پس میگیم اگر با این مفهوم داری نگاه میکنی به یه شخص، بهش میگیم جزئی. اگر داری نگاه میکنی به نه به یه شخص نگاه نمیکنی، بهش میگیم
کلی.
میشه تعریف کلی و جزئی. تمام شد.
اگه مفهوم از مفهوم بودنش خارج میشه، چون میفهمید مفهوم دو مقابل مفهوم دیگه نیست.
یعنی لحاظی خارج از مفهومیت درش اومد، اشاره به عینیت درش اومد. چون اشاره به عینیت درش اومد، میگیم مفهوم به ما هو مفهوم صرف حکایت دیگه نیست.
خارج داخل مفهوم رو کجا بفهمیم؟
ها؟
خارجش و داخلش اینا رو کجا بفهمیم؟ وقتی اشاره وقتی شد ذهنیه خونه میشه عنصری از مفهوم، شد سنخ مفهومی.
همینطوره.
پس با این جهت عیبی نداره ما بگیم مفهوم به ما هو مفهوم، هم
ببینید مفهوم گاهی به ما هو حاکن نگاه میکنید، میشه مفهوم ما هو حاکن، به ما هو مفهوم. پس مفهوم به دو صورت میشه بهش نگاه کرد، یکی به ما هو حاکن میشه مفهوم ما هو مفهوم. گاهی از موقع به ما هو حاکن از چی میگیم؟ وقتی گفتی به ما هو حاکن از چی، اینجا یه حیثیت زائد از حیث الحکایت بهش اضافه شد. حیثیت حکایت از چی؟ حیث زائد از اصل حکایت است. پس حیث المفهومیت حیث الحکایت است. دیگه توش نخوابیده که حیث الحکایت از چی. به اعتبار حیث الحکایت از چی، ما مفهوم را دو قسمش میکنیم، میگیم یا کلیه یا جزئیه. اگر یک حیث زائد از اصل حکایت درش اومد بهش میگیم جزئی، اگر نیومد بهش میگیم کلی. بقیهش مهمه برای آخر جلسه. من هستم در خدمت. خیلی خوب، دیگه نسبت به این مطلب خیلی معطل نکن. حالا این تیکه رو بخونیم، بعد تیکه اولشو. یه نکته ای داره الجزئی والکلی. قال والمانع مفهومه من وقوع الشركه فيه جزئي، اونی که مفهومش مانع از وقوع شرکت در آن باشد، یعنی مفهوم اجازه شرکت در صدق اون مفهوم نمیده، شرکت در اون مفهوم نمیده، خود مفهوم اجازه مشارکت بقیه مصادیق در اون مفهوم را نده، بهش میان جزئی. کزید المشار الی، مثل زیدی که مشارن الی باشن. اگر نبود اون نقدی که مرحوم خواجه به حرف اسیرالدین ابهری گرفته بود، اگر اون نبود این حرفش رو حمل کردیم بر حرف جناب شیخ، چون قشنگ داره میگه مثل زیدی که مشارن الی باشد. ولی چون خود مرحوم خواجه در کتاب تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار اونجاها ایشون فرموده که نه، اشاره به عینیت ملاک جزئیت نیست، این مشارن الی رو باید به یه چیز دیگه معناش کرد. ولذا مرحوم علامه به یه چیز دیگه معناش کرده که حالا تو عبارت بهش میرسیم. و غیر المانع کلیون، غیر مانع کلی است کل انسان. و این لم یقع فیه شرکتون، اگرچه اصلا هیچ مصداقی هم هیچ شرکتی هم درش نباشد، کسیرین هم نداشته باشد، حالا یا یک مصداق داشته باشه یا اصلا مصداق هم نداشته باشه، ولی قابلیت صدق بر کسیرین داشته باشد. پس و این لم یقع فیه شرکتون، بنویسید بالفعل، ولو شرکت بالفعل هم نداشته باشد، که شمس مصداقش واحده، ولی انقا اصلا مصداق نداره، میگیم درسته، ولی خود مفهوم سیمرغ به معنای مرغی که قدرت سیمرغ داشته باشد بهش میگیم این یک مفهوم کلی یستقا علا کسیرین است. البته مستقی تو خارج ندارد، ولی خود مفهوم قابلیت دارد. اقول هادا تقسیم للفظ المفرد الالکلی والجزئی. این تقسیم لفظ مفرد است به کلی و جزئی. خب البته دقیق تر این بود که بگه هازا تقسیم لمفهوم به جزئی و کلی. جلوتر هم شاید داشته باشیم این مطلب رو که خود چیز اشاره کرده که این تقسیم است به اعتبار مفهوم. بله تو جلوتر میاد. و ذالکه به حسب معناه، خود این بلا فاصل دنبالش گفته، این به حسب معنای لفظه، به اعتبار خود لفظ نیست. فان المعنا ان تشخص، اگه تشخص داشته باشد، یسمى جزئیا حقیقیا، بهش میگن جزئی حقیقی. که زید المشار الیه، مثل زیدی که مشار الیه هست. خوب دقت بکنید، لفظ زید دو تا مفهوم میتونه داشته باشه. یه مفهومش مفهوم کلی المسمى به زید. اگه مفهوم کلی المسمى به زید باشه، مفهوم زید میشه یک مفهوم کلی. اما اگر نه، اون زیدی کی باشه که انسان با شکل خاصه، با فلان، با همه اون خصوصیات، اون اگر شد، اون دیگه نه، المسمى به زید نیست. اون رو مرحوم خواجه میگه بهش میگیم جزئی. پس این اشاره‌ای که مرحوم خواجه در این جاها اراده کرده، اشاره ای است که مشارن الیهش هم تو ذهنه، هم اشاره ذهنی است، هم مشارن الیه ذهنیه. اما اونی که مثل شیخ و اینا گفتن، مرادشون اشاره ذهنیه است به مشارن الیه خارجی. پس این تفاوت مشارن الیهی که ایشون اینجا فرموده و اشاره‌ای که جناب شیخ فرموده. و انما قیده به الاشاره لیخرج عنه زی دل مشترک بین اشخاص متعدده، مقیدش کرد به اشاره تا خارج بکند از این کل، از این جزئی، از تعریف جزئی. انها به تعریف جزئی میخوره، زیدی که مشترک باشد بین اشخاص متعدده، مثل مفهوم زید، مفهوم المسمى به زید. این المسمى به زید مشترک بین اشخاص متعدده. این زیدی که به معنای المسمى به زید است یک مفهوم کلیه. فتشخص المعنا مانع من وقوع الشرکت فی، تشخص معنا مانع از وقوع شرکت است، شرکت مصادیق کثیر است در اون معنا. این زیر این نکته خط بکشید، اصل مطلب درسته، تشخص معنا مانع است، اما چی باعث تشخص معناست؟ این محل اختلاف بود. پس در اصل این که تشخص معنا مانع شرکت است هیچ اختلافی نیست، فقط مثل شیخ فرمود اشاره منشه تشخص معناست، خواجه فرموده نه، وضع و زمان و مکان و اینها منشه تشخص است. و اما ان لم یمنع معناه من وقوع شرکت فیه، اگر معناش از وقوع شرکت در اون معنا منع نکند، فَإِنَّهُ يَكُونُ كُلِّيًّا، پس می باشد اون معنا کلی. فَإِنَّ اون معنا يَكُونُ اون معنا کلی، سواء اون کانت فیه شرکتون خارجیتون چه الانسان. حالا میخواد شرکت خارجی هم داشته باشد، یعنی مشارکت خارجی هم در اون مفهوم باشد، با یک مصداق مصادیق دیگه هم باشد و همه شون در اصل صدق این مفهوم مشترک باشد، مثل انسان. او لم یکن که الشمس، فانها غیر مشترکتن، شمس مشترک نیست بین مصادیق کثیره، یه مصداق بیشتر ندارد شمس. و مع ذلک فهی کلیتن، این کلی است، برای اینکه قابلیت صدق بر کثیرین دارد، به شرطی که توش اشاره نیاد، قابلیت صدق بر کثیرین دارد. لان منع الشرکت مستند الی غیر المفهوم، منع شرکت مستند به واقعیت خارجیه، مستند به خود مفهوم نیست، میگید منظومه شمسی ما یه شمس داره، اینجوری میگید. پس اینکه صدق بر کسری ندارد به جهت این است که در خارج یکیه، نه به جهت اینکه مفهوم قابلیت ندارد. و هاهنا مباحثون، در اینجاها چند تا مبحث داره. احدها ان الجزئیت و الکلیت للمعنا بالذات و لللفظ بالعرض، معنا یا کلیه یا جزئی، بعد به تبعش به اون لفظی که برای معنای کلی باشه میگیم لفظ کلی، به اون لفظی که برای معنای جزئی باشه میگیم لفظ جزئی. پس اصل تقسیم مال اون است. این مطلب اولش که تا حالا داشته بشه. نکته دومش رو ملاحظه بفرمایید، مطلب ساده‌ای بگیمش در این 4-5 دقیقه و تمام بکنیم. مرحوم خواجه می‌فرماید که کلیت و جزئیت از خصوصیات مفهومه، یعنی مفهوم بر دو قسم است، یا کلیه یا جزئی. یه بحثی مطرح شده، حالا حداقل در بعضی از کتاب‌ها مطرح هست، و اون این که مثلا به این شیء خارجی بگیم جزئی یا نگیم جزئی، به همین عینیت‌های خارجی، به این فرش خاص، به این ماژیک خاص، به این ها هم بگیم جزئی یا نه. مرحوم علامه می‌فرماید که به این شیء خارجی ما نمیگیم جزئی، یه اسم دیگه‌ای براش در فلسفه گذاشتن. این اصلا از بحث منطق خارجه، اشیاء خارجی موضوع مباحث منطق نیستن. بحث منطق معقولات ثانیه منطقیه. معقولات ثانیه منطقی هم به اون مفاهیمی میگن که مصادیقشون فقط تو ذهن است. به مفاهیمی میگیم که هم میشود بر یک مفهومی تو ذهن، مفهوم یا کلیه یا جزئیه. بحث منطق درباره کلیت و جزئیت، درباره این دو تا مفهوم است. درباره مفهوم کلی و جزئی که مصادیقشون تو ذهن است فقط، اصلا کاری با خارج ندارد. در فلسفه به این اشیاء خارجیه به جای جزئی میگن تشخص، میگن این ماژیکه تشخص دارد، نمیگن جزئیت دارد. در منطق میگن ما یک مفهوم اگه داشته باشیم از دوال خارج نیست، یا این مفهوم قابلیت صدق بر کثیرین دارد یا قابلیت صدق بر کثیرین ندارد. به این حیث قابلیت صدق بر کثیرینش میگیم حیث کلیت، به این حیث عدم قابلیت صدق بر کثیرین میگیم حیث جزئیت. پس به این حیث کلیت و حیث جزئیت میگیم دو حیثیتی که از مفهوم برداشت میشه و وصف مفهومه. یه مفهوم ممکنه وصفش وصف کلیت باشه و یه مفهوم ممکنه وصفش وصف جزئیت باشه. پس کلیت و جزئیت از مفاهیمی است که عارض بر دیگر مفاهیم میشن. اون مفاهیم دیگه‌ای که شما از خارج گرفتید، مفهوم زیدی که از آقای زید گرفتید، مفهوم انسانی که از مصادیق کثیره انسان گرفتید، اینا رو بهشون میگیم معقول اولی، یعنی مستقیما از خارج گرفتید. وقت این مفاهیمی که مستقیما از خارج گرفتید توی ذهن شما الان انبانی از مفاهیمه، بعضی هاشون حیث جزئیت دارن، بعضی هاشون حیث کلیت دارن. پس کلیت و جزئیت از معقولات ثانیه منطقی هستن که عارض می شوند بر معقول اولی. مفهومی که از خارج می گیری این یا حیث کلیت دارد یا حیث جزئیت دارد. پس حیث کلیت و حیث جزئیت دو تا حیثیتی هستن که از حیثیات مفهوم هایی هستن که از خارج انتزاع می شن. در واقع مرحوم علامه می خواد به این نکته فقط اشاره بکنن که کلی و جزئی دو معقول ثانی منطقی هستن، لا یحمل الا بر یک مفهوم و لا یحمل بر مصادیق خارجیه. پس هیچ وقت شما نمیتونید توی خارج یه چیزی را پیدا بکنید که بگید این مصداق کلیت است، این مصداق جزئیت است، میگیم این اشیاء خارجی نه مصداق کلیت است و نه مصداق جزئیت. مصداق کلیت مفهوم انسان است و مصداق جزئیت مفهوم ذهنه، مفهوم زیده. پس کلیت و جزئیت از معقولات ثانیه منطقی است که عارض می شود بر معقول اولی و معقول اولی از خارج میاد. این فرمایشی که مرحوم علامه فرمودند. و ثانی ها ان الجزئیه والکلیه من المعقولات الثانیه العارضه للمعقولات الاولى. جزئیت و کلیت از معقولات ثانیه است، از معقولات ثانیه منطقی هم هست. چرا این منطقی بودنش از این العارضه للمعقولات الاولى، این نکته حیثیت منطقی بودنشه، معقول ثانیه منطقی، چون معقول ثانیه فلسفی عارض بر اشیاء خارجی هم میشه. شما میتونید به این شیء خارجی بگی معلول است، این ماژیکه معلوله. معلولیت رو بهش میگیم معقول ثانیه فلسفی. خودش تو خارج چیز مشبرکنی ندارد معلولیت، اونی که تو خارج داریم ماژیکه. اما این معلولیت مفهومی است که صدق بر این مصداق خارج دارد، میتونید به این ماژیک بگید معلول. پس معقول ثانیه فلسفی به مفهومی میگن که خودش مابعضا عینی یه چیز مشبرکنی ندارد تو خارج، اما یصدق بر مصادیق خارجی، عارض بر یک اشیاء خارجی میشه، اتصاف خارجی دارد. اما معقولات ثانیه منطقی فقط عارض میشن بر معقولات اولا، یعنی بر مفاهیمی که از خارج میاد عارض میشن، بر خود خارج عارض نمیشن. اذ لیست الجزئیت ولا الکلیه به ماهیت متفردت مستقلت فی العقول. جزئیت و کلیت یه ماهیت مستقله که خودش باشه و تو عقل انسان انتزاعش کرده باشه که بتونه خودش مستقلن تو خارج بیاد نیست. حیثیت یک مفهوم است. این مفهوم اگر حیث صدق بر کثیرین داشت بهش میگیم کلی، اگر حیث صدق بر کثیرین نداشت بهش میگیم جزئی. پس جزئیت و کلیت ماهیت متفرد یعنی خودش مستقل، جدا، متفرد یعنی جدای از سایر مفاهیم دیگر بدون اینکه حیثیتی برای یک مفهوم باشد، مثل در و دیوار و آسمان و زمین و چوب و فرش و اینا، مثل اینها نیست. مستقلتون فی العقول، به این کیفیت نیست. به همین جهت بهش میگیم معقول ثانیه منطقی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.